هفت شب در ایران رو پیش رو دارید و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. از نیمروز در کنار شما بودیم و این لحظه ها رو سپری کردیم تا رسیدیم به شامگاه. امیدوارم که در این لحظه هم ما رو انتخاب کرده باشید. در روزهایی که به هر حال همونطور که میدونید ویروس جدید کرونا بسیار تأثیر گذاشته روی همه چیز و روی افکار عمومی، ما هم مجلمون بر کنار از اخبار مرتبط با ویروس جدید کرونا نخواهد بود و آخرین اطلاع رسانی ها رو در این خصوص خواهیم داشت، همراه با نگاهی به یک رویداد هنری که خبرساز شد برای ایرانی ها، خبر خوشی بود شب گذشته و اینکه ایران نامش طنین انداز شد در برلین، در آلمان، در جشنواره بین المللی فیلم برلین. اما پیش از اینکه بپردازیم به تمام این مطالب، اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم. همراه بشیم با وحید پوراستاد که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره، خبرها رو با آگاهیتون میرسونه تا بعد از اون صفحه اول این مجله شامگاهی رو در کنار شما و در آرامش ورق بزنیم. وحید پوراستاد با شما.
شکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در ایران با جان باختن 11 تن دیگر به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر از افزایش مبتلایان نیز خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را کمتر از آمار واقعی اعلام می‌کنند. روز یکشنبه همچنین علی ابرازه قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم از روند صعودی بیماری کرونا در این شهر خبر داد و گفت که در روزهای اخیر نتیجه آزمایش 109 تن دیگر مثبت اعلام شد. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بستری شدن 652 مورد مشکوک به کرونا در 4 بیمارستان خبر داد که شمار مبتلایان در کل ایران را به 978 مورد می‌رساند. با افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد که بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تا اطلاع ثانوی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا شدند. همزمان به گزارش ایرنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران روز یکشنبه از به اتمام رسیدن مواد ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو خبر داد و گفت در حال حاضر برای این منظور از مواد غیر استاندارد استفاده می‌شود. به گفته او رانندگان تاکسی و اتوبوس در تهران جهت دریافت ماسک و دستکش و وسایل حفاظت حداقلی با مشکل روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری مر، قیمت ماسک از 410 تومان به 3 تا 5000 تومان رسیده و محلول‌های ضد عفونی کننده هم نایاب شده است. به گفته این خبرگزاری ماسک‌های فیلتردار در شمال شهر تهران هم اکنون تا 430000 تومان به فروش می‌رسد. نشست سران اتحادیه عرب که قرار بود اواخر ماه جاری میلادی در الجزایر برگزار شد به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا جدید به تعویق افتاد. به گفته دبیرکل اتحادیه عرب این نشست احتمالاً 3 یا 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه از سرنگونی 2 هواپیمای این کشور توسط نیروهای ترکیه بر فراز ادلب در شمال این کشور خبر داد. در همین حال به گزارش رویترز، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه گفت در عملیات جدیدی که از پنجشنبه آغاز شده تاکنون 2212 نیروی سوریه کشته شدند. ترکیه روز پنجشنبه از آغاز یک رشته عملیات تحت عنوان سپر بهار با همراهی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت خود در سوریه خبر داد. محمد،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه 11 اسفند ماه محمد زرقامی هستم و بریم و ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به آخرین ها درباره ویروس کرونا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار قربانیان کرونا در ایران را 54 نفر تا این لحظه اعلام کرده. بیشتر خواهیم شنید از یک کارشناس در ایران در خصوص این ویروس و اینکه راه‌های مقابله با آن در این شرایط حساس چیست. پیام‌های تلفنی شما هم اختصاص داره به همین مسئله و شما هم دغدغه‌های خودتون رو درباره ویروس جدید کرونا با ما در میون گذاشتید. از دیگران هم دعوت می‌کنیم که به جمع شما بپیوندند و نظرشون رو دریغ نکنند. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. با انتشار و شیوع ویروس کرونا، کسب و کار مردم هم به سرعت تحت شعاع پیامدهای این ویروس قرار گرفته. نزدیک شدن به ایام نوروزی و از رونق افتادن بازارهای خرید و فروش و صنعت مرتبط با سفر در ایران زیانهای قابل توجهی رو در پی آورده و در پی خواهد آورد. از اون گذشته بودجه سال 1399 خورشیدی هم هنوز تصویب نشده و پرسش اینه که پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر بودجه سال بعد چه اثراتی رو ممکنه به جا بگذاره. بشنویم گزارشی رو در این ارتباط از مهرداد قاسمفر.
ویروس کرونا همچنان و بدون توقف در سراسر ایران دارد گسترده تر می شود و قربانی می گیرد. بنابر آمارهایی که به نقل از وزارت بهداشت در رسانه‌های ایران منتشر شده، آمار رسمی روز یکشنبه حاکی از وقوع 11 مورد مرگ تازه و 385 مورد ابتلای جدید بر اثر کرونا در ایران است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در این باره میگوید
با بالا حدت و شدت متفاوت شیوع در استانهای مختلف ما جمعاً 385 مورد ابتلای جدید داشتیم و کل موارد ابتلا تا ظهر امروز به 978 مورد ابتلا به این بیماری میرسه. از این جمع 385 مورد متاسفانه 11 مورد هم جان خودشون رو از دست دادند، لذا آمار در گذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد.
در حال حاضر حتی بر مبنای همین آمار رسمی به جز 4 استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری در سایر استانهای ایران مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. آمار رسمی اعلام شده به شدت از سوی پزشکان، متخصصان و حتی بسیاری از شهروندان عادی ساکن تهران و دیگر شهرهای ایران به مسابه شاهدان عینی وضعیت مورد تردید جدی قرار گرفته و تعداد مبتلایان و قربانیان گاه تا چندین برابر بیش از آمار رسمی برآورد می شود. کمبود امکانات و تخت‌های بیمارستانی و عدم آمادگی سیستم درمانی کشور و نیز فقدان مدیریت و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سوی مسئولان برای پیشگیری از گسترش این ویروس و در عین حال پنهانکاری و امنیتی کردن آمارهای ابتلای مردم به ویروس کرونا از اصلی ترین عوامل بحرانی است که در حال حاضر مردم ایران در مواجهه با این بیماری نوظهور در آن دست و پا می‌زنند. اما جدای از جان و روان مردم، اقتصاد کمبونیه کشور نیز به نظر شدیداً در حال آسیب دیدن است، به خصوص در این ایام که بازارهای کشور به طور سنتی خود را برای فروش‌های پررونق نوروزی آماده می‌کنند. حالا بسیاری از کسب و کارها از خرد و فروشی‌هایی چون رستوران‌ها و کافه‌ها گرفته تا شرکت‌ها و تولیدکنندگان در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفتند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
در شرایط فعلی گسترش این بیماری و ترس از این گسترش طبعا اقتصاد نوروز با مشکلات و موانعی روبرو شده و در این شرایط محافل کسب و کار که منتظر بودند با ایام نوروزی بتوانند بخشی از زیانهای گذشته خودشون رو تا اندازه‌ای جبران بکنند به شدت نگران هستند. اقتصاد ایران که زیر فشار شدید رکود تورمی بعد از فروریزی برجام بود با مشکل دیگری روبرو شده و این مشکل براش خیلی خیلی تحملش دشوار هست. این خطر وجود داره که سقوط نرخ رشد که پیش از این هم در سال 98 حدود 10% پیش بینی می شد حتی بیشتر از اون چیزی باشه که انتظار می رفت. البته مسائل دیگری هم هست که در رابطه با کرونا ویروس بر اقتصاد ایران تأثیر میگذاره و اون رابطه ای هست که این اقتصاد پیدا کرده بود با اقتصاد کشورهای همسایه که مهمترین اونها بازار عراق هست، ولی در این میان بازار افغانستان هم اهمیت داره، بازار ترکیه هم اهمیت داره و همینطور بازار امارات. گسترش این بیماری در واقع ضربه خیلی بدی هم وارد میکنه به صادرات غیر نفتی ایران.
از سوی بودجه سال آینده در کشور نیز هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است. آیا تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا ممکن است بر بودجه سال بعد نیز تأثیرات جدی بگذارد؟ فریدون خاوند:
از چند نظر میتونه تأثیر بذاره. اولا با کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی، همونطور که میدونین قیمت نفت فرو ریخته. البته ایران صادرات نفتیش خیلی کم شده، چیزی حدود 300-400 هزار بشکه، ولی با توجه به فروریزی قیمت نفت، درآمدهایی هم که از همین صادرات 300 هزار یا 400 هزار بشکه در روز ایران روش حساب میکرد، همین مقدار هم کم میشه. این یک نکته. از طرف دیگه با کاهش آهنگ رشد فعالیت در ایران، ظرفیت پرداخت مالیات در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و چگونه میشه انتظار داشت کشوری که قبلا با رکود روبرو بوده و حالا هم با پیامدهای ناشی از افزایش تأثیر کرونا ویروس بر اقتصاد ایران روبرو هست، چطور ممکنه که این اقتصاد بتونه اونطوری که در بودجه پیش بینی شده بود مالیات پرداخت بکنه؟ بنابراین درآمدهای مالیاتی بودجه هم کاهش پیدا میکنه.
همزمان وزارت بهداشت ایران از بیمارستان ها خواسته است فعلا از پذیرش بیماران غیر اورژانسی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به کرونا جدید باشند. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها خواست که تا اطلاع ثانوی بیماران غیر اورژانسی را پذیرش نکنند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از نبود اقلام پیشگیرانه چون ماسک برای کارمندان این وزارتخانه انتقاد کرده است.
شنیدید گزارش مهرداد قاسم‌فر رو. اما همونطور که پیشتر هم اعلام کردم، وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه 11 اسفند اعلام کرد با جان باختن 11 تن دیگه از مبتلایان به ویروس کرونا جدید، شمار قربانیان به 54 تن رسیده و تعداد مبتلایان به این ویروس هم به 978 تن افزایش پیدا کرده. در اینجا همراه هستیم با دکتر حسین کیوانی، متخصص ویروس شناسی بالینی از کانادا در تهران، تا بیشتر صحبت کنیم. آقای کیوانی بهتون سلام میکنم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سوالی که برای افکار عمومی شاید خیلی پیش بیاد آقای کیوانی، میزان آمار مرگ و میره که ما شاهد این هستیم که این آمار به نسبت با آمار سازمان جهانی بهداشت تفاوت داره و کمی بالاتره وقتی که ما مقایسش میکنیم مثلا با 2% و 3% چین، و شاید این اضطراب رو موجب بشه برای شهروندان و فکر کنن که ویروسی که الان در ایران ازش صحبت میکنیم جهش یافته تره از ویروسی که در چین هست. این دلیلش چی هست؟
ببینید، حالا من چون آمار دقیق رو واقعیتش این هست که ندارم، خیلی نمیتونم تجزیه تحلیل بکنم، ولی ممکنه که آمار ما یه مقداری نسبت به کشورهای دیگه بالاتر باشه. بر اساس اون چیزی که حتی وزارت بهداشت اعلام کرده یه مقدار به نظر بالاتر میاد، ولی اینکه علت این چیا هست، به هر حال اون کیری که در کشورهای پیشرفته انجام میدن در بیماران تنفسی یه مقدار بهتر هست. انتشار، سرعت انتشار بیماری در کشور ما به نظر میاد که نسبت به بقیه کشورها یه مقدار سرعتش بیشتره. البته شاید بقیه کشورها هم در آینده نزدیک یا حالا دور مواجه بشن با یک انتشار بیشتر ویروس، اما اونچه که مسلمه در کشور ما شاید بتونیم بگیم که یه مقداری دیر اقدامات پیشگیرانه برای کنترل اپیدمی شروع شده. اما در مورد تلفات، واقعیتش ما اگر که آمار تلفات رو میدیم، بهتره که سن افرادی که از این بیماری فوت شدن رو هم اعلام بکنیم، چه بسا که این افراد با یه پنومونی ساده هم ممکن بود فوت بکنن و در اثر کرونا نباشه. در خصوص این مطلبی که شما فرمودید که ممکنه ویروس ایران جهش یافته باشه، بله ممکنه ویروس ها جهشی درشون پیدا بشه، مخصوصا وقتی که سرعت تکثیرشون بیشتره، تعداد نفرات بیشتری رو آلوده میکنن، اینها بالاخره جهش هم درشون بیشتر میشه. اما این جهش همیشه بد نیست، ممکنه به سمتی بره که ویرولانس ویروس اصطلاحاً کمتر بشه و ما مواجه بشیم در ماهای آینده با یک ویروسی که بیماریزاییش خیلی کمتره، یا به احتمال خیلی کمی ممکنه با یک ویروسی مواجه بشیم که احتمال بیماریزاییش یه مقدار بیشتر هم باشه. این چیزیه که واقعا در مورد این ویروس کرونای 2019 معلوم نیست و بایستی منتظر باشیم که ببینیم زمان مخصوصا تغییر فصل به ما چه اطلاعاتی رو میده.
آقای کیوانی، تا چند اندازه تمهیداتی که اندیشیده شده واقعا میتونه جلوگیری کنه و شما تا چند اندازه شاهد بودید، با توجه به اینکه من میدونم شما کلینیکی هم دارید، شاهد این بودید که تونسته جلوی این مسئله رو بگیره و کنترل کنه این مسئله رو؟
تمهیدات به هر حال در حد وسعی که وزارت بهداشت داشته و توانی که داشته به نظر من تمهیدات رو انجام داده، ولی یک مسئله ای که به نظر من یه مقداری مقفول واقع شده اینه که ما مراکز تشخیصمون کم هست و متاسفانه به دلیل اینکه افرادی که واقعا اصطلاحا اندیکاسیون داشتن مراجعه نمی کنن، همه افراد یه مقداری ترسی ایجاد شده توی جامعه که افرادی که علامت هم ندارن مراجعه می کنن، خب این وقت مراکز درمانی رو می گیره واقعیتش، و یه مقدار به نظر من اطلاع رسانی خیلی صحیحی انجام نشد. از اون طرف یک وحشتی ایجاد شد. من به هر حال روزانه 300-400 نفر به یک آزمایشگاهی که ظرفیتش آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی خودم که ظرفیتش شاید 150-200 نفر بوده دارن مراجعه میکنن، فقط از مریضای سرپایی، در حالی که بیماران از بیمارستانها که نمونه های که ارسال میشه اونم یه حجم بالاییه. اگر این آزمایشگاه ها توسط دولت و به صورت رایگان ده ها یا صد هاش ایجاد میشد و مردم هوشیار میشدن که اگر علامتی دارن از این علائمی که مرتبط است با بیماری کرونا، مثل سرفه، مثل تب، یا قبلش میرفتن یا آزمایش خون ساده میدادن یا یک CRP میدادن و اگر اونها مثبتون مراجعه میکردن برای تست کرونا، شاید ما میتونستیم بهتر این مسئله رو مدیریت بکنیم. و البته امروز مطلع شدم که 20 آزمایشگاه رو تجهیز کردن و از همین امروز فردا اعلام آمادگی میکنن که در شناسایی بیماران مبتلا فعال بشن، چون تنها کاری که ما میتونیم در ارتباط با کرونا بکنیم تشخیص صحیح و به موقع هست که اون فرد بیمار رو جدا بکنیم از بقیه. این کار یه مقداری در بیمارستان‌های ما و در آزمایشگاه‌های ما با تأخیر اتفاق میفته که علتش هم عرض کردم کمبود امکانات تشخیصی بوده، که البته این کمبود از این نظر که رشد و سرعت پراکنده شدن ویروس انتشارش سریع اتفاق افتاده ما این کمبود رو داریم.
آقای کیوانی، یک نکته دیگه هم که از شما الان اشاره کردید به اینکه به هر حال الان 20 مرکز مجهز شدن، همین صحبت از شرایط تحریمات و دسترسی به کیت‌های تشخیص، این تا چه اندازه الان مشکلزا هست و الان فکر میکنید مسئله واقعا حل شده و این دسترسی وجود خواهد داشت برای مراجعان؟
من واقعیتش رو ببینید، کیت های تشخیص این دو سری کیته، یه سریش هست که برای استخراج دی ان ای یا آر ان ای ویروس ها هست که این ویروس خب آر ان ای، ما آر ان ای شو استخراج میکنیم، که واقعیتش به اندازه کافی در کشور وجود داشت. یعنی قبل از اینکه این موج کرونا در کشور ایجاد بشه شرکت های زیادی میمدن آفرهایی رو به ما میدادن که ما کیت های استخراجشون رو خریداری بکنیم، چون من یکی از مصرف کننده های عمده این کیت ها در کشور هستم. ولی بعد از اینکه کرونا اومد خب یه مقداری شاید تقاضا رفت بالا، ولی حتی در حال حاضر کمبود این کیت ها وجود نداره. در ارتباط با تحریم ها هم من خیلی نقش تحریم رو در کمبود کیت های تشخیصی نمیبینم. این کمبودی که هست، ماسک مثلا کم هست، خب فکر کنید یه دفعه 10 میلیون جمعیت یا 20 میلیون جمعیت بخواد ماسک بخره، طبیعیه که ظرفیتش وجود نداره. نه تنها در ایران، در همه جای دنیا این ماسک کمبود هست. از خیلی از کشورها مراجعه کردن به دلیل سمتی که من قبلا در وزارت بهداشت در تجهیزات پزشکی داشتم، از من سراغ گرفتن که آیا میتونی برای ما 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون ماسک از ایران به اصطلاح صادر بکنی، که خب تولید ما به اندازه کفایت مصرف داخلیمون بوده و نمیتونیم صادراتش هم ممنوع بوده. اینه که این کمبود در همه جای دنیا هست. من کمبودی رو که ناشی از تحریم ها باشه در مسائل مرتبط با تشخیص به اصطلاح کرونا حس نکردم خودم. البته ممکنه که مسائلی که غیر مستقیم مرتبط با تحریم هست، مثل انتقال پول، مثل گرون شدن به هر حال ارز که توانایی آزمایشگاه ها رو در خرید دستگاه های مثل دستگاه ریل تایم پی سی آر یا خود های مخصوص کاهش میده، اینا غیر مستقیم تاثیرگذار بوده باشن در این موضوع. اما در حال حاضر واقعیتش چیزی که یعنی کمبودی که مرتبط با تحریم باشه ما در ارتباط با تشخیص کرونا احساس نکردیم.
سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی، متخصص ویروس شناسی بالینی از کانادا که در تهران ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به آمار و آنچه که در ارتباط با ویروس جدید کرونا هست در ایران و اتفاقاتی که رخ داده. شما صحبت‌های دکتر کیوانی رو شنیدید، اگر نظری دارید حتما نظرتون رو دریغ نکنید. 2042-0221-12-21-13 در اختیار شماست. در اینجا میتونیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم باز بحثمون رو در ارتباط با ویروس جدید کرونا.
خب ببینم خانواده هایی که نانآورشونو در اثر این ویروس از دست دادن، آیا کسی از اونا به خصوص دولت پشتیبانی میکنه؟ آیا کسی هست که شرکت ماهانو به خاطر این همه که خود چین گفت ویروس اومده هی انتقال داد اوور بود و خودش هم ضرری در نظر خلبانهاشون، خیلی از خلبان ها الان تو بیمارستان هستن، میخوام ببینم آیا کسی هست اینو مؤاخذه کنه؟
من یه شهروند تنکابانی هستم از استان مازندران. امروز برای دریافت دستکش و ماسک و الکل و مواد ضد عفونی کننده رفتم به اداره بهداشت تنکابان. متاسفانه خود کسایی که اونجا دارن کار میکنن هم ماسک ندارن که استفاده کنن یا دستکش ندارن که استفاده کنن و وقتی گفتم که اومدم اینا رو بگیرم ازتون، گفتن که وزیر بهداشت اعلام کرده که میخوان به صورت رایگان بین مردم توزیع کنن، ولی ما که کارمندای بهداشتم هستیم به خود ما هم چنین چیزی رو ندادن و ما نداریم. هیچ کدوم از داروخانه هام این اقلامو نمیفروشن، میگن جلوشو گرفتن برای فروش به خاطر اینکه جلوگیری کنن از احتکار و وزارت بهداشت گفته که میخوام به صورت رایگان بین مردم توزیع کنم، ولی تا این لحظه هیچ چیزی بین مردم نه توزیع شده و نه اینکه حتی وجود داره که بخوایم بخریم.
خدای من امروز تو شیراز به 8 تا 10 داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدوم شن نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه اینطور چیزی؟ خود دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده الکل غیر زالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. خب ما اینا رو از کجا بیاریم؟ میگفتن با نمی. خب مگه چرا شما اینا منتقل نمی کنین و چرا سوال نمی کنه از اینا که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن بکنن، حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
نظر تن چند از شنوندگان رو شنیدیم درباره ویروس جدید کرونا و دغدغه هایی که شهروندان ایرانی دارند. شما هم میتونید استفاده کنید از این امکانی که رادیو فردا در اختیارتون قرار داده. 2042-0221-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و ما آماده ایم که نظرهای شما رو در خصوص ویروس جدید کرونا، تجربه ای که دارید، اگر نزدیکانتون با این ویروس دست به گریبان بودند، اون تجربه‌ای که شما از امکانات پزشکی داشتید، آنچه که در شهرهای محل سکونتتون می‌بینید، همه اینها رو می‌تونید در جملاتتون خلاصه کنید و بشید بخشی از نگاه رادیو فردا به جامعه ایران. البته فراموش نکنید که یک راه دیگه هم وجود داره، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اونجا هم می‌تونید عضو تلگرام ما بشید، هم می‌تونید برای ما پیام بفرستید. اما اجازه بدید همین بحث رو ادامه بدیم. الان مدتی است که صحبت میشه در خصوص مسئله برگزاری رقابت‌های ورزشی. بعضی از رقابت‌های ورزشی لغو شدند، اما هنوز هم رقابت‌های فوتبال لغو نشده. آخرین خبری که بود این بود که دادستان انزلی یک دستورالعملی رو صادر کرده و در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خواسته که بازی‌ها در انزلی لغو بشه به خاطر دغدغه‌ای که بازیکنانی دارند که الان باید این بازی‌ها رو برن انجام بدن. این مسئله همچنان خبرسازه، شاید ظرف ساعات آینده فدراسیون فوتبال تصمیمی بگیره و بازی‌ها رو به طور کل لغو کنه، اما بیشتر بازی‌ها لغو شده و بار روانی این قضیه هم زیاد بوده. بشنویم در همین خصوص از سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، آخرین ها رو.
جنجال بر سر اینکه لیگ برتر به تعویق بیفته، امروز میتونم بگم با اظهار نظری که آقای کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا داشته، وارد مرحله جدیدی شده. خب بسیاری از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری از وزیر خواستن که بازی‌های فوتبال مردان رو لغو بکنید. وزیر گفته که این موضوع دست ما نیست، دست در واقع ستاد مقابله با ویروس کرونا هست. اما آقای جهانپور امروز گفتن که ما از همون ابتدا روی لغو مسابقات فوتبال مردان اصرار کردیم، اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قبول نکردن و هر اتفاقی برای ورزشکارها بیفته در واقع مقصر فدراسیون فوتبال هست و همینطور سازمان لیگ. بعد از همین اظهار نظری که آقای جهانپور انجام دادن، آقای سرپرست فدراسیون فوتبال آقای حیدر بهاروند گفتن که قرار هست یک جلسه رو مجدداً طی ساعات آینده با ستاد مقابله با ویروس داشته باشن و احتمال دادن که شاید بازی‌های لیگ برتر و همینطور لیگ دسته اول که اتفاقاً چند قربانی هم گرفته لغو بشه. ما در سپاهان، در شهر خودرو، در ملوان و سپیدرو جمعاً نزدیک به 20 بازیکن فوتبال رو داریم که تست‌های اولیه‌شون مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بوده و در واقع همین ماجرا شاید باعث بشه که در ادامه لیگ برتر فوتبال ایران و همینطور لیگ دست اول لغو بشه. اما خب ما در آسیا هم حالا احتمال داره که بازی‌ها بخواد لغو بشه. امروز روزنامه الوطن چاپ قطر مصاحبه انجام داده با عبدالخالق مسعود، عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ایزن ایشون عضو کمیته مسابقات هم هست. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً تقویم فوتبال در قاره آسیا با تغییرات گسترده‌ای مواجه بشه. آقای خالق مسعود تاکید کردن که احتمال اینکه بازی‌های لیگ قهرمانان به طور کلی لغو بشه بدون اینکه ادامه‌اش رو بخوام پیگیری بکنن و یک راست کنفدراسیون بره سراغ اینکه در واقع بخواد بازی‌های سال 2021 رو برگزار بکنه، چرا که به هر حال اعلام کردن در قاره آسیا چراغ قرمز خیلی پررنگ‌تر از جاهای دیگه هست و به هر حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که یک کمیته ویژه‌ای رو در هماهنگی با وزارت با سازمان بهداشت جهانی تشکیل داده، قصد داره به نوعی این بیماری رو کنترل بکنه که حالا احتمالاً دامنه اون به مسابقات المپیک که در توکیو برگزار میشه نرسه.
سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه بود. همونطوری که گفتم، دادستان شهرستان بندر انزلی در نامه‌ای به رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان خواسته که همه دیدارهای ورزشی از جمله فوتبال در انزلی لغو بشه و گفته که دستور داده که مسابقات ورزشی از جمله فوتبال همونطوری که گفتم لغو بشه و گفته که این باعث نگرانی شده در بین ورزشکارانی که در اونجا حضور دارند. از طرف دیگه یک اشاره‌ای هم بکنم که سازمان لیگ هم گفته که در انتظار تغییر موضع وزیر بهداشت هستش. و یک خبر دیگر هم بود که در اصل بر اساس این خبر که ورزش 3 منتشر کرده، گفته شده که وزارت ورزش الان خواستار این هست که به هر حال مسابقات متوقف شه. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگر در همین ارتباط. رسانه‌های لبنان هم اعلام کردند کرونا از طریق یک مسافر ایرانی به این کشور وارد شده. این در حالیه که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در لبنان معتقدند ویروس کرونا از طریق نیروهای حزب الله که در ایران آموزش نظامی می‌بینند وارد لبنان شده. مقام‌های بهداشتی لبنان هم گفتند تا کنون 7 مورد ابتلا به این ویروس در این کشور شناسایی شده. اونها خواستار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در این کشور تا 18 اسفند ماه هستند. پروانه وحید منش همکارم در گفتگویی که با مصطفی فحص روزنامه‌نگار ساکن بیروت داشته، ابتدا از این روزنامه‌نگار درباره گسترش خبر شیوع کرونا در لبنان از طریق نیروهای حزب الله پرسیده. مصطفی فحص:
هناك تنشر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار.
شبکه های مجازی اخبار بسیاری منتشر می کنند که نسبت بالایی از آن درست است و بخشی از آن هم ساختگی است، اما این اخبار به طور عمده تابع جهتگیری های سیاسی کنونی افکار عمومی لبنان است. راه هایی که از آن ویروس کرونا وارد لبنان شد متفاوت است، اما یکی از راه های ثابت شده کسانی هستند که از ایران آمده اند و خود آلوده به ویروس کرونا بودند و اینها نسبت بالای دلیل انتشار ویروس در لبنان را تشکیل می دهند. ما میزان حضور لبنانی ها در ایران را می دانیم، چه از راه زائرانی که به اماکن مقدس برای شیعیان می روند، چه دانشجویان که در حال حاضر 4000 دانشجوی لبنانی در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند و اکثرشان از شیعیان هستند. علاوه بر آن چیزی است که اکنون درباره اش صحبت می شود و آن رفت و آمد نیروهای حزب الله لبنان به ایران است به دلیل ارتباط میان حزب و تهران. فضای نگرانی و ترس پس از رسیدن هواپیماهای آغاز شد که حامل زائرانی از مشهد و قم بود. برخی از زائران مبتلا به ویروس کرونا بودند و برای افکار عمومی لبنان این باور ایجاد شد هواپیماهایی که از ایران می آیند ویروس کرونا را حمل کردند. علاوه بر آن اقداماتی امنیتی صورت گرفت که مانع تصویر برداری از این زائران توسط رسانه‌ها یا معرفی هویتشان شد. برای همین گمان زنی پیش آمد که حزب الله این اقدامات را انجام داده و گفته شد که احتمالاً شخصیت‌های مهمی از ایران آمده اند که حامل ویروس بودند و برای مداوا به لبنان سفر کردند. از سوی تا کنون تدابیر پزشکی برای معاینه کسانی که از ایران می آیند اتخاذ نشده و کسی هم دلیلش را نمی داند. بخشی از افکار عمومی لبنان می گوید به دلیل هیمنه حزب الله و نگرانیش از تعرض احتمالی به مسائل مربوط به حزب این خلل در فرودگاه پیش آمده. برخی هم معتقدند افرادی هستند که لزوم قرار گرفتن در معرض آزمایش پزشکی را برای خود ضروری نمی دیدند و برای همین به صورت عادی از فرودگاه خارج شدند. به هر حال به دلیل اینکه شمار زیادی از ایران آمده اند نگرانی زیادی در لبنان به وجود آمده، به ویژه اینکه احتمال دارد برخی از آنها مبتلا به ویروس کرونا باشند. از سوی آمار مبتلایان هم به درستی اعلام نمی شود و با توجه به اینکه کسانی که به ایران رفت و آمد می کنند از گرایش خاص و از حزبی خاص و طایفه ای خاص هستند، افکار عمومی در لبنان این سمت و سو را گرفته
و هم الان يرفضون حتى الان الحديث عن الارقام ما عدد الذين كانوا في ايران وعدد الذين يحملون هذا الفيروس.
بله، شنیدید گفتگویی رو که داشتیم با مصطفی فحص، روزنامه‌نگار ساکن بیروت، که درباره شیوع این بیماری در لبنان میگفت و اینکه این بیماری از طریق یک مسافر ایرانی به این کشور وارد شده و البته عده‌ای هم هستند که معتقدند که این ویروس از طریق حزب الله لبنان و کسانی که برای آموزش نظامی به ایران رفتن به این کشور اومده. به هر حال اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ یک خبر خوش که شب گذشته اتفاق افتاد و اون هم اینکه فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف تونست خرس طلایی 70مین جشنواره فیلم برلین رو از آن خودش کنه و افتخار دیگر رو رقم بزنه، هر چند که شاید بازتابی در داخل ایران نداشت، چرا که کارگردان اجازه نداشت حتی از ایران خارج بشه و به جشنواره بره با تصمیمی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران گرفته بودن. در این باره گفتگویی رو داشتم با یکی از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد، کاوه فرنام در برلین، و از او پرسیدم درباره واکنش‌هایی که بوده، فضای فیلم و اینکه فیلم اصلاً به چه چیزی می‌پردازه با توجه به تجربه و فیلم‌های پیشینی که محمد رسولوف داشت و بیشتر نگاه سیاسی خودش رو معطوف به جامعه ایران کرده بود و مسائل اون از جمله لرد و دستنوشته ها نمی سوزند. کاوه فرنام در برلین.
سلام می کنم خدمت شنوندگان عزیزتون و خدمت شما و خیلی متشکرم که اخبار فیلم رو پوشش دادید و پیگیر هستید و به اطلاع مردم می رسونید. واقعا ممنونم از شما. خیلی توی نشریات مختلف و مسابقات مختلف این مسئله مطرح شده، شنیدن موضوع اصلی فیلم، اون موضوع محوری اصلی داستان فیلم مسئله مقاومته. میخواد این رو گوشزد کنه که ما میتونیم در مقابل اتفاقاتی که جاریه، در مقابل مسائلی که برای ما تصمیم میگیره یا ما رو وادار به یک نوعی تصمیم گیری و وادار به یک نوعی تبعیت میکنه، میتونیم مقاومت کنیم. این قدرت رو داریم که میتونیم بگیم نه و اون کاری که از نظر خودمون درست نیست، انسانی نیست، اخلاقی نیست، اجتماعی نیست رو انجام ندیم. فیلم به این مسئله میپردازه و پیامدهای احتمالی نگفتن و یا آره گفتن به یک فشاری که با آدم وارد به یک شرایطی آدم درش قرار میگیره.
آقای فرمان، با توجه به اینکه فیلم با شرایط خاصی به هر حال به جشنواره فیلم برلین رسیده، آقای رسولوف نتونستن در این جشنواره حضور داشته باشن به خاطر محدودیت‌های قضایی که متوجهشون شده بود از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، به طور کل چگونه بود جو حاکم بر جشنواره؟ امسال سالی بود که ایرانی‌ها هم بسیار در اونجا حضور داشتن، حتی مقام‌های سینمایی ایران در اونجا حضور داشتند. واکنش‌ها از طرف اونها به چه صورت بود که فیلمی اینچنین در جشنواره حضور داره و تونسته جلب توجه کنه؟
این فیلم واقعا حاصل تلاش یه گروه بزرگی از بچه‌های زحمتکش ایرانه، بچه‌های جوونی که واقعا با حضور خودشون، با قرار گرفتن در کنار این فیلم، عملا مقاومت خودشون رو و نگفتن خودشون رو نشون دادن. و بیشترین چیزی که در جشنواره هم اتفاق افتاد دیده شدن این گروه جوان و پر انرژی که امیدوارم نسل جدید سینما ایران رو بتونه بسازن و نسلی بسیار موفق‌تر و خلاق‌تر و مقاوم‌تر از نسل‌های گذشته باشن. من عکس‌العمل‌های کلی جشنواره‌ای که دیدم، فضایی که قرار گرفتم، فوق‌العاده بود. بعد از نمایش اول فیلم، تشویقی که حضور توی سالن کردن بیش از 30 دقیقه بود و فضای عجیبی رو درست کرد. من دیشبم موقعی که رفتم جایزه رو گرفتم، گفتم یک تجربه باور نکردنی بود، یک فضای بسیار بسیار الهام بخش، فضای آرام بخش. و واقعا فکر کنم بچه ها نتیجه زحمات زیادی که به خاطر این فیلم متحمل شدن و حتی عواقب احتمالیش رو تمامش اونجا دیدن و لذت بردن و کشیدن واقعا لذت یک هماهنگی خوب و دوست تشویق خوب از جانب مخاطبان خوبی که فیلم رو دوست دارن. در مورد آقایونی که از ایران اومده بودن، خب من کسی خاصی رو ندیدم، اظهار نظر مشخص و مستقیمی نشد و احتمالا توی نشریاتشون و منابع مختلف خبری اینها دارن صحبتشون رو میکنن، ولی من هنوز چیز خاصی نشنیدم.
از اون طرف همیشه آقای فرنام یک صحبت‌هایی بوده، مثلا نظیر صحبت‌هایی که حتی زمانی که جعفر پناهی تونست در جشنواره برلین برنده بشه، ما می‌شنیدیم از جانب بعضی از منتقدان که نگاه دیگری رو دارن به این جشنواره‌ها و عنوان می‌کنن که این جشنواره‌ها سیاسی کاری می‌کنند و از روی سیاسی کاری، و حالا که آقای رسولوف مثلا با چنین شرایطی روبروئه، این جایزه رو دادن. این تا چه اندازه فکر می‌کنید اصلا مسئله محدودیت‌های آقای رسولوف تأثیر داشته توی برنده شدن و تا چند اصلا خود فیلم بوده که تونسته این جایگاه رو پیدا کنه؟
اولا اگر واقعا اینا اینجوری فکر میکنن که این شرایط سیاسی که به این شرایط محدودیتی که برای فیلم سازه ایجاد میکنن، مثل شرایطی که برای پناهی درست کردن یا برای محمد رسولوف درست کردن، این شرایط باعث میشه که اینها جایزه بگیرن، خب این شرایط رو درست نکنن. خیلی راحت میتونستن اجازه بدن آقای رسولوف از کشور خارج بشه و این کار این جایزه رو نمیگرفت. بعد این واقعا اینها حرفایی که اعتبار فنی و سینمایی نداره. خب فیلمی که دیده نشده هنوز و ندیدنش، نمیشه این قضاوتی کرد که تأثیر سیاسی بوده یا غیره بوده. به هر حال جشنواره برلین جشنواره‌ایه که منش و نوع رفتارش سینمایی، حتی اگر دقت کرده باشید روی مراسم افتتاحی هم رئیس هیئت داوران اشاره کرد که دنبال فیلم‌هایی می‌گردن که درش به حقوق انسان‌ها اشاره شده باشه، خواسته شده باشه که انسان‌ها مقاومت کنن، زندگیشون رو عوض بکنن. خب اون موقعشون هم فیلم ما رو ندیده بود و فیلم ما دقیقا در اونجا بود. ولی اینو بهتون بگم که ما دیروز صبح هم دو تا جایزه بخش جانبی بردیم. دیشب من دو تا از داورهای این بخش جانبی رو دیدم، چون فرصتی نشد با داوران اصلی صحبتی بشه به غیر از تشکر اینها، و هر دو تا به ما گفتن فیلم شما با اختلاف بسیار زیادی فیلم اول بود. فیلم کیفیت بسیار خوبی داره، موضوع بسیار جذابی داره و فیلمی که با وجودی که 150 دقیقه است تماشاگر روی صندلیش میخکوب میکنه.
کاوه فرنام بود، یکی از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد. با این خبر خوش از 70مین جشنواره فیلم برلین و محمد رسولوف که تونست برنده خرس طلایی این جشنواره بشه با یک فیلم مستقل سیاسی درباره جامعه ایران و آن هم درباره قدرت نگفتن، این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. شامگاه خوبی داشته باشید، به دور از ویروس کرونا و به دور از خبرهای بد، و لحظات خوبی رو در کنار خانواده هر کسی هستید سپری کنید.